هم تا یک کمی میدونیم ها، ولی شما خب بیشتر. آیه رستمی عزیز اجازه میدید ما یه بخشی از گزارش سرکار خانم رنجکش رو
بله
همزمان و همراه با شما بشنویم، بعد دوباره در خدمتون باشیم؟
حتما با هم بشنویم.
خب پس اجازه بدید مردم شریف، ما صحبت آقای رستمی رو همینجا عرضم به حضورتون یه جورایی معلق بذاریم. میخواستم میگم قطع بکنیم که دیدیم بی حرمتی به ساعت خوبان قشنگ نیست. بریم گزارش رو بشنویم و برگردیم دوباره مزاحم آقای رستمی خواهیم شد.
چند سال از خدا من عمر گرفتیم؟
خیلی
خیلی. یعنی چند سال؟
بالای 80.
سلامت باشین ایشاله. شما چی؟
ما هم همینطوری. این شاید من و دکتره
ایشاله که سلامت باشین هر دو عزیز.
اینجا نشستیم همه رقم میبینیم مثل آقا قدیم نیده بودیم. یه دوربینای درست کردن با یک قرون داشت
شهر فرنگ.
میگم شهر فرنگ شهر. حالا با تو تهران ده حقیقت شهر فرنگ بود. هر کسی رو میبینیم با یه رقم. حساب قدیمو میکنیم میبینیم بابا الان با یه دعوتشون بده با قدیم چه جور حالا چه جور. نه حقیقت والا او آدم خوب الان هم هست اگه اون خوبا نباشه ما میسیم. او آدم های خوب باید باشه که ما باشیم. اگر شما یه چیزی خراب باشه هم یه چیزی قضا رو یه چیزی خراب باشه همه قضا رو خراب میکنه. پس اون خوب هم همینطوره.
ویژگی آدم های خوب چیه؟
شخصیت خودش، شخصیت با شخصیت باشه، خوب باشه، ایمانش خوب باشه، برخورد خوب داشته باشه.
چی تو ذهن شما مونده با توجه به این خصوصیت؟
از قدیم تا حالا همه چی تو ذهن ما هست. مثلا در یه جای بازسازی کرده یا برای مسجد یا برای امامزاده یا برای چی یا برای جاده راه‌سازی راه ما آدم سراغ داشتیم که بنا بود یه شهر آباد کرد یا یک خیابون زد تو بین هم خیابون مال عموم بود چون که دو تیره شده بود. اون میگه باید شهری بر باشه، اون میگه شهری بر باشه. اینا باشته یک کوچه باغ درست کردن که شهریت نگه دارن. اونا آمد زد توی ملک و رب بعد آمد یه بیمارستان ساخت و خیلی خرش کرد آخر. پس اون خوبه بوده این بدن بوده. ما اینا رو دیدیم.
پس یه آقای بنایی با فکر خوبش تونست یه شهر رو نجات بده.
اهل 100% هستن.
خیلی اون خرش کرد. اون تو دم تو شهر ما یه نفر از همشهری ها دکتر بود رفت تو جاده خوزستان تصادف کرد خودشو زنشو بچهش همه از بین رفتن. بستگانش آمدن تصمیم گرفتن که به اصطلاح یه یادبودی برای این یه دبیرستان حرفه‌ای تصمیم گرفتن بسازن. همونجا این گفت من میسازم. یه بنا بود اولش بنا بود که حالا تریلیارده هم میگم بالاتر خیلی.
راز موندگاری این آدم چیه؟
ساختن همون بیمارستان، خیابون زدن.
خوبیش مونده دیگه. ببین یه بدی میمونه یه خوبی. بدی رو مردم بدشون میاد، خوبی رو همیشه دم نظرشون هست.
خب آقای رستمی با گزارش رو شنیدیم با دو بزرگواری که بالای 80 سال سن داشتن صحبت کردن و خانم رنجکش و اونها هم راجع به رمز ماندگاری گفتند. از نگاه شما میخوایم بدونیم که واقعا چه آدم هایی در تاریخ میمونن و تاریخ افتخار میکنه که نام اونها رو ببره و جغرافیا افتخار میکنه که این آدم ها روی اون زمین راه رفتن.
سلامت باشید. آنچه که در این گزارش داشتیم شنیدیم من رو یاد این بیچه حافظ انداخت که از صدای سخن عشق
ندیدم
خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. و در همین حینم یاد آیاتی از قرآن افتادم که بنده ای رو بنده تر میدونه که در برابر خداوند اخلاص داره و در حقیقت یکتایی خداوند رو به رسمیت شناخته و دیگه دنبال اینه که بندگی خدا رو بکنه و تاج و عزت بندگی بر سر داره. از این بابت اونهایی که برای خدا کاری رو انجام میدن و نیتشون رو خالص میکنن ما دیدیم در جهانی که زندگی میکنیم نامشون پر آوازه و بلند میشه. به قول مروی یه دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد مان زان پس که میسترم نیامد. از این منظر به نظرم آیات قرآن هست که ما رو راهنمایی میکنه، رمز بقا و جاودانگی پیروی کردن از حضرت پروردگار هست و دل به فرامین الهی دادن.
فرمان شما کاملا درست، در کنار دل به فرمان خداوند دادن، کار خدایی کردن، بعضی از آدم ها اصولا کارهایی میکنن که این کارها منفعت عامه رو داره. مثلا مثل همین خانم مریم میرزاخانی که ما گفتیم، مثلا باعث افتخاری جامعه میشن، مثلا آقای تختی، مثل خیلی از این پهلوان های جدید، مثل آقای یزدانی، مثل فوتبالیست آقای طارمی، کی اینها آدم کیف میکنه که میگن این ایرانی هست و نمیدونم در فلان تیم بهترین بازی رو داشته. این آدم هایی که شادی یک ملت رو فراهم میکنن.
بله.
حالا در کنار این قطعا دل به خدا هم دارن دیگه. دل به خدا دادن خیلی خوبه، اصل هست، و اما چه بسا که کارهای دیگه هم ما باید بکنیم دیگه، درسته؟
بله بله. مثلا یه نگاه دیگه قرآن اینه که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن.
ببین پس عمل صالح پشت سر ایمان آوردن هست.
بله. و این
عملی که به نفع مردمه،
به نفع مردمه. خیلی از بزرگان ما از جمله مرحوم علامه طباطبایی خیلی نسبت به این مسئله تکیه دارن و بر این باورن که اهل بیت پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم اساسا این ایمان و عمل صالح رو این گونه ترجمه میکنن که عمل صالح اون عملیه که خیر کثیر داره، منفعت عام داره، مثل صدقه جاری تلقی میشه. یعنی هر چه به سمت مردم حرکت میکنه اون عمل شایسته تره و نشانه بالا دستی.
شما مثال خوبی زدید، مثلا همین علامه طباطبایی، خب ایمان به خدا داشتن، خیلی های دیگه هم شاید هم پایه ایشون داشتن، ولی ایشون وقتی تفسیر رو نوشت نسبت به دوستان دیگری که مثل اندازه خودش ایمان داشتن ماندگارتر شد، درسته؟
دقیقا. یعنی رنج یک عمل رو به خودش داد که حالا در حوزه علم و رفتار عالمانی بود که اصلا یک اثری رو ثبت و ماندگار کرد. میبینیم که در میان کسانی که به هر حال فعالیت های علمی داشتن ماند و امروز میبینیم که در چنین شبی ما به عنوان یک شاگرد، به عنوان یک کسی که سر سفره
یاد میکنی. یعنی هم خیر کثیر بوده هم خیر جاریه بوده.
بله بله، خدا رو شکر.
یعنی این که هم منفعت زیادی داشته هم منفعتی که طی سالیان و قرنهای متمادی داره به مردم میرسونه.
دقیقا توصیفش همینه آقای دوست. این خود حضرت عالی واقعا اغراق نمیخوام بکنم، یعنی
ازیاد نکنم.
که بگیم داریم مثلا حالا چون برادریم، رفیقیم، برادریم، ما هم گفتگو میکنیم، ولی خدا شاهده که مثلا بارها شده راجع به کارهای شما، آثار شما و نقشی که آفریدید صحبت کردیم، قدردانی کردیم، حالا خودتون نبودید، این نشان از این همه فرایند داره، یعنی یک اخلاص، یک فراوری محصول. میگم این شعر امیرالمومنین شما، چه بخواهیم چه نخواهیم رزق کثیری بوده که به شما رسیده و به ما رسیده،
لطف خدا و محبت شماست. ببینید در حوزه علم هم همینه، مثلا اون آقایی که قلب مصنوعی رو در جهان ساخته، خب، یا اون آقایی که تلفن رو اختراع کرده، یا اون آقایی که نمیدونم فضای مجازی رو درست کرده، اون آقایی که یا اون خانومی که به هر حال همه اینها به بشریت خدمت کردن دیگه. یعنی
بله.
به نوعی این زکات علم خودشون رو دادن و شاید میزان دلیل ماندگاریشون زکات علم دادنشون باشه.
چه تعبیر قشنگی های دکتر امیرالمومنین میفرماد هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم که حالا بحث ما به سمت علم کشیده شد، زکات علم نشر اون هست. یعنی تعبیر خیلی زیبا و معیبش هم که فرماشم خیلی زیباست. بله، هر چیزی زکاتی دارد و به هر چیزی زکات تعلق میگیره. و زکات علم نشرش هست.
بسیار خوب. آقا ما دوست داریم فرمایش پایانی شما رو هم بشنویم و بعد ببینیم حسین آقای معصومی برای این 3-4 دقیقه‌ای که مونده چه جامه‌ای بر قامت نازیبای ما دوخته.
آی دکتر
جانم،
یه لحظه صداتون رو
عرض کردم، دوست داریم صحبت پایانی شما رو در این دقایقی که مونده بشنویم.
سلامت باشید. کدام سخنی رساتر و رسیدتر؟ این که آنچنانی که خود خدا به ما تعلیم فرمود، یعنی نقش خدا در قلب ما، در ذهن ما و در ساختن عمل ما، اینکه بگیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی آن خدای احد، آن خدای صمد، آن خدایی که در حقیقت حی است و همه اسماء الحسنا که متعلق به خدا، آدمی رو میرسونه به نقطه نو شدن، به سرآغاز و به تعبیر مولوی هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا.
ممنونم.
منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم به منه، پرند آسمون بده به منه، پرند آسمون بده. منو پس بگی از این سیاهی ها، لحظه های استراب و خط بزن، کاری کن دوباره افتادی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من. یاد تو ترانه می سازه برام، اسم تو خلاصه ی شعر منه. شک نکن دلیل بودنم توی، نبض من به خاطر تو می زنه. بهترین واژه تاریخ غزل، بهترین فریاد دوران سکوت. کمکم کن که دوباره رد بشم از مسیر این کبیر برهو، کمکم کن که دوباره رد بشم از مسیر این کبیر برهوت. ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیر قفصم به منه، پرند آسمون بده به منه، پرند آسمون بده.
بسیار خوب. به منه پرند آسمون بده. قبل از این ترانه هم که ما در خدمت جناب آقای مهدی رستمی عزیز بودیم و از فرمایشاتشون استفاده کردیم، اما اگرچه وقت به پایان رسیده ولی پیامک‌های شما که تمام نشده، در خدمت آقای معصومی هستیم برای خوانش پیامک‌های شما.
بخش آخر آقای دکتر. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مردم شما. شریف و نجیب و مهربون ایران، علل خصوص راه شبیه‌ی عشق. 914-97-84. آقای دکتر گفتن که ماندن در تاریخ که همیشه در حال حرکت فقط کار خداپسند میطلبن.
بله.
گفتن که هر کاری رو به خاطر خدا انجام دهیم ماندگار میشیم، مثل پوریای ولی. ۹۱۵ آقای ایزدی از دیار سربداران گفتن که با سلام، بامداد بخیر. ماندگار شدن یعنی سردار دلها شدن چون شهید سلیمانی، ماندگار شدن یعنی سردار حرم شدن چون شهید همدانی. رفتن تا غیرت و مردانگی و اهل عمل ماندن بماند. چند تا اسمم بگم: آقا صدرضا احمدی از شیراز، آقای احسانی از قم، آقای رضوانی از بروجرد و خیلی از کسایی که ما پیاماشون رو نتونستیم بخونیم. وقتمون دیگه به پایان داره میرسه. ممنون و دستبوس همه مردم شریف ایران هستیم که با ما همراه بودن تو این راه شب. شب خوبی بود در نفس کشیدن با شما مردم عزیز و صمیمی ایران. ممنونم آقای اکرامی. با اجازتون من از شما و همه شنونده‌ها خدافظی میکنم.
ممنونم آقای معصومی، سپاسگزار که با این مشغله زیادی که دارید وقت گذاشتید و پیامک‌ها رو خوندید. ما هم استفاده کردیم.
افتخاره.
چون برق چو باد مثل یک آه گذشت، چون برق چو باد مثل یک آه گذشت. عمر من و تو چقدر کوتاه گذشت، تا آمدم از دلم بگویم با تو راه شب دیگری علیما گذشت. ایام به کامتون باشه، فرداتون آفتابی باشه و انشاءالله که خوش و خرم زندگیتون رو سپری بکنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. قصه شب
مهدی نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، شیرین سپهرار، سیما خوششم، مجتبی طباطبایی، امین زنده دلان، سینا نیکوکار، محمد سعید سلطانی در پس از تاریکی. نویسنده زهره سطور، کارگردان امین زنده دلان، گوینده سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت اول.
سلامون با عراقی ها چقدره؟
والا طبق اطلاعاتی که از این مسیر تو نقشه داریم الان باید حدود 2300 متری اولین سنگراشون باشه.
این با عقل جور در نمیاد.
چطور؟
ای تو این فاصله ای که میگی باشیم اینجا خیلی ساکته.
زیادی ساکته؟
من بار اولم نیست که برای شناسایی میام. اگه اینقدر نزدیک شده باشیم باید یه نشونه ای ازشون ببینیم. یعنی حتما باید تا الان با نیروی گشتشون برخورد میکردیم. اون دوربین رو بده به من.
بله بله خدمت شما.
به جز تاریکی هیچی نیست. هیچی غیر از بیابون خدا نیست. یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. شاید هم تله باشه.
تله؟ چه تله؟
نمیم آقا جواد. تو چند وقت اومدی جبهه؟
چطور مگه؟
جواب سوال ما بده پسر.
من حدود 6-7 ماه.
6 ماه؟
بله.
6 ماه اون وقت الان با من اومدی شناسایی؟ احمد خدا بگم چی کارت کنه؟
نه تقصیر احمد
بایی نیست. یعنی اولی ما رو میره شناسایی آره؟
ببخشین آقا محمود اولی حالا من چی شده؟
برمیگردیم.
برمیگردیم؟
نشنیدی چی گفتم؟
بله چشم.
سری برگرد عقب.
تا شما چی؟
گفتم برگرد عقب. هنوز که وایسادی؟ برگرد عقب. من معطلشو میکنم. برو عقب. برم میون. سری برگرد عقب.
چش
برو.
آره مادر جان، بابا خودت که صبح دیدی حالم خوبه.
چیکار کنم مادر، دلم شور میزنه. دکتر نگفت که مرخصت میکنه؟
والا چی بگم، اگه به خودم بود که همین الان میمادم خونه.
نه مادر، یه وقت بی اجازه دکتر کار نکنی.
بابا بچه که نیستم، خیالت راحت باشه.
من و مرجان فردا صبح دوباره میاییم.
قدمتون رو چش.
میگم مادر چیز نمیخوای بازت درست کنم؟
نه مادر من، اینجا همه چی بهم میدن. بی خودی خودتو خسته نکن.
گفتم شاید دلت چیز خاص خور به سبزی بیارم برات.
نه مادر جان، مگه تو بیابون گیر کردم؟
بذار سوپ بیارم.
تو رو خدا نه مادر، اینجا همش دارم بهم سوپ میدن.
واه، تو سوپایی که من میپزم و با سوپ بیمارسا یکی میکنی؟
نه آخ راست میگی مادر، سوپاشون خیلی آبکیه.
به خیالت من نمیدونم. حالا استراحت کن زودتر خوب شی مادر.
چشم
کاری داشتی فورا بهم زنگ بزن.
بله چشم مادر من.
خدا میسپارمت مادر، مراقب خودت باش.
زنده باشی مادر. چشم قربونت.
کار نداری؟
نه شما هم مواظب خودت باش.
خداحافظ
مادر. خداحافظ.
به سلامتی سرپا شدی؟
احمد با خودتی؟
بیا بقلم ببینم دلم. خدا رو شکر پایی. دیروز باید میمادم اما دکتر سنگ بلوام کرد. همین الانشم با زرق و زور گذاشت بیام اینجا ببینم.
خب یکی از کار دکتر رو همینه دیگه. بیا اینجا بشین آقا، بیا بشین. حالت چطوره؟
خوبه خدا رو شکر. تو چطوری؟ ارو تختت هم که بلند شدی.
خب راستش به خاطر اثر مسکن هست.
مرد مومن بهت مسکن میزنن که بهتر استراحت کنی، نه اینکه پشی را بیفتی.
حالم خوبه احمد آقا.
آره از بام پیچی و زخم و زیلیه صورتت پیداست.
ای بابا احمد آقا، تو هم که داری مثل دکتر حرف میزنی. اینا یه چند تا زخم جزئیه، چیزی نیست. آراسی بگذاریم بذار یه چایی برات بریزم.
نمیخواد.
ای بابا این فلاس کنم چایی بذاریم.
آقا محمود برو رو تختت، من خودم بلدم چایی بریزم.
چشم رئیس چشم.
مراقب سروم دستت هم باش.
هستم. بفرما. این هم میت افتادم رو تخت.
لا اله الا الله. آخه با این همه زخم و بخیه واسه چی از تختت اومدی پایین؟ شرمنده. وقتی با اون وضعی که داشتی آوردنت بیمارستان نمیدونی چه حالی شدم. نه فقط من، همه ی برای بچه حسابی به هم ریخته بودن.
حالا که خدا رو شکر به خیر گذشت. راستش بعد از خدا جونم و مدیون جوادم. بهش گفتم بره عقب، اما وقتی دید تیر خوردم هر جوری بود منو با خودش کشون پشت خاکریزا تا اینکه برای بچه‌ها رسیدن و دیگه نفهمیدم چی شد تا اینکه دیروز یهو اینجا به هوش اومدم.
خدا رو شکر.
میدونی احمد آقا وقتی به هوش اومدم نمیدونم چرا همش فکر میکردم اسیر شدم و تو بیمارستان عراقی ها به هوش اومدم. هم به هر حال به خیر گذشت. راستی ببینم احمد آقا جواد که چیزیش نشده ها؟ بهم گفتن حالش خوبه. آره
آره خدا رو شکر یه جراحت جزئی برداشته بود که الحمدلله با چند تا بخیه تو اورژانس حل شد.
ببینی احمد آقا وقتی بهم گفت تازه 6-7 ماه پاش به جبهه باز شده خیلی عصبانی شدم، هم از دست اون هم از دست شما که چجوری اجازه دادیم با هم بیاد شناسایی. اما انگار اشتباه کردم. کارش خیلی خوب بود، بچه جسوریه.
ایشالله زیر دست خود تجربه هم پیدا میکنه. به هر حال برادر بهرام خدا بیامرز.
بهرام؟ بهرام حسینی؟
آره دیگه، مگه جواد چیزی بهت نگفت؟
میگم قیافش برام خیلی آشنا بود. نه هیچی نگفت. آخه اون اوائل جنگ بهرام دو بار جونو برای نجات داد.
تو هم جونی خیلی رو نجات دادی محمود.
بگذاریم. احمد آقا اوضاع تو قرارگاه چطوره؟
فعلا تو فقط باید استراحت کنی.
یعنی چی؟
یعنی فقط به این فکر کن که زودتر حالت خوب شه.
آه تو رو خدا با من مثل تازه کار رو حرف نزنیم. میبینی که حالم خوبه. حد اکثر یکی دو روز دیگه تو پادگانم.
یکی دو روز دیگه ها؟
آه انتظار داری تو این وضعیت چیکار کنم؟ الان بسیا تو بدترین شرایط تو این چند سالن. از اول جنگ تا حالا هیچ وقت اینقدر تو موضع ضعف نبودن. اگه خدا بخواد دیگه چیزی نمونده تو کاری یه سره کنیم. حسابی ذلیل شدن و رفتن تو موضع دفاعی.
حرفی که میزنی درسته، اما اینم در نظر بگیر که هیچ وقت نمیشه دشمن رو دست کم گرفت. تازه مشکل ما هیچ وقت صدام و بسیا نبودن.
به هر حال الان دست بالا رو داریم. حالا تو این وضعیت میخوای یه ما تو بیمارستان من بستری شم؟
این که چقدر باید اینجا بستری بشی رو دکتر تعیین میکنه.
دکتر با من؟
محمود حرف من یه چیز دیگه است.
بله.
منظور من تو استراحت تو بیمارستان نیست. میدونی تو این یه هفته که تو بیهوش بودی یه مقدار با خودم فکر کردم.
در مورد چی؟
در مورد تو.
من؟
بذار اینجوری بهت بگم، من اینجا تو قرارگاه بهت احتیاج دارم.
داری شوخی میکنی؟
نه اتفاقا کاملا دارم با جدی حرف میزنم. خودت بگو الان چند وقته تو خط مقدمی؟
من که نمیفهمم اصلا چی میگه.
تا اونجایی که من خبر دارم تو الان دقیقا 6 ساله که تو خط مقدم داری میجنگی.
خب که چی؟
من فرماندهتم. الان دارم بهت میگم برای آموزش نیروها بهت نیاز دارم.
خب برادر من، منم باید بهت بگم هیچ تخصصی تو آموزش نیروها ندارم. من یه سربازم که کارم تجسس و شناسایی نیروهای دشمنه.
دقیقاً، یه نیروی تجسس و شناسایی با تجربه. الان وقتشه که به جای یه محمود مرسلی 100 تا مثل خودت داشته باشیم. محمود وقتشه بچهای جدید آموزش بدی.
احمد آقا من هیچ استعدادی توی آموزش ندارم. تازه ما که تو بخش آموزش نیروهای خوب کم نداریم. داشتی من اصلا نمیفهمم چرا شما پیله کردی روی این قضیه؟
همین که به اندازه کافی خاکی جبهه رو خوردی. تازه بعد از 6 سال بعد یه استراحتی به خودت بدی. یعنی میگم تو خسته ای محمود، میفهمی چی میگم؟
نه والله خسته نیستم، اصلا معنی این حرفا رو هم نمیفهمم. اصلا قضیه چیه احمد آقا؟ نمیدونم چرا اینقدر حاشیه میری. خب اصل قضیه رو بگو. من کم کم دارم به خودم شک میکنم که کارمو درست انجام ندم.